بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما به شنوندگان عزیز مربوط به شرح و تفسیر دعای کمیل بود. در این باره بحث‌هایی به عنوان مقدمه متذکر شدیم. بحث قبلی راجع به اشکالی بود که مربوط به دعا و راز و نیاز با خدا بود. اشکال شده بود که دعا راز و نیاز با پروردگار عالم منافات با قضا و قدر دارد. به این معنا که اگر مقدر انسان چیزی باشد، دعا کند یا دعا نکند، اون چیز به انسان خواهد رسید. و اگر مقدر باشد که گرفتاری حل شود، دعا کند یا دعا نکند، اون گرفتاری حل خواهد شد. بنابراین دعا و راز و نیاز با خدا چه تأثیری میتواند در زندگی داشته باشد؟ به طور فشرده در جلسه قبل راجع به این اشکال صحبت کردم و خلاصه جلسه گذشته این شد که این اشکال نمیتواند در مقابل قرآن، روایات اهل بیت و سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام عرض اندام کند. قرآن شریف با این همه تأکیداتی که راجع به دعا دارد، روایات ما با این همه تأکیداتی که راجع به راز و نیاز با خدا دارد، چجور میتوان به این اشکال اعتنا کرد؟ و در جلسه قبل به طور فشرده جواب این اشکال را دادم و خلاصه جواب این بود. گفتم این عالم، عالم ماده و عالم علت و معلوله. قانون علیت بر این عالم حکم فرماست و اسباب و عللی که در این عالم است، بعضی از آنها مادی و بعضی از آنها معنوی. و مثال زدم، گفتم همینطوری که دوا، معالجه، رفتن دکتر علت برای صحت مرض است و اگر معالجه نکند، دکتر نرود، دوا نخورد، میمیرد، همینطور است دعا. دعا در سلسله علل واقع میشود. اگر دعا کند حاجت او برآورده می شود و اگر دعا نکند گرفتاری او حل نخواهد شد. چون بحث رسید به اینجا، لازم دانستیم وعده دادم که در مسئله قضا و قدر و مسئله جبر و تفویض به طور فشرده و مختصر صحبت کنم و امیدوارم به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف این دو مسئله را به طوری که رنگ فلسفی و رنگ عرفانی نگیرد بتوانم به طوری که رنگ قرآنی رنگ روایی به خود بگیرد با شما مذاکره کنم. قبل از اون که وارد اصل دو مسئله شویم باید گفت این دو مسئله یعنی مسئله جبر و تفویض، مسئله قضا و قدر، دو مسئله فلسفی است. دو مسئله است بسیار دقیق و در فلسفه از او صحبت شده و به طور وضوح ثابت شده است جبری در کار نیست، تفویض نیست، بلکه یک امر دقیقی است که اهل بیت علیهم السلام برای ما واضح کردند، چنانچه فلسفه اسلامی هم واضح کرده است. در مسئله قضا و قدر هم باید گفت مسئله ایست فوق العاده دقیق و هیچ منافاتی با اختیار بشر ندارد، هیچ منافاتی با این ندارد که بشر میتواند به واسطه اراده و فعالیتش سعادت خود را تأمین کند، چنانچه میتواند شقاوت برای خود بیاورد. و مسئله قضا و قدر هیچ ربطی به این مسائل و به سعادت و شقاوت بشر ندارد. تاریخچه این مسئله تاریخچه عجیبی است. این مسئله در صدر اسلام مخصوصا در قرن دوم در میان مردم عوام شیوعی پیدا کرد و سبب این بود که بنی امیه مخصوصا بنی العباس برای اینکه مردم را مشغول کنند و استثمارگری خود را ادامه بدن مردم را مشغول به این مسائل کردند. مسلمان ها برای اینکه عوام بودند در این مسائل برای اونها انحراف عجیبی پیدا شد. یه دسته از اونها جبری شدن و گفتن قضا و قدر در اراده انسان تأثیر دارد و انسان در افعال خود در کردار خود مجبور است. و یه دسته از مسلمانها تفریطی شدن و گفتن انسان مختار است و پروردگار عالم هیچ تأثیری در این عالم ندارد، این عالم محتاج به خدا نیست، نظیر بنایی که بنایی ساخته است و اون بنا هیچ احتیاجی به بنا ندارد، پروردگار عالم چنین است. پروردگار عالم نه فقط تأثیر در افعال ما، در اقوال ما ندارد، تأثیر در این جهان نیز ندارد. و اینها به نام مفوضه نامیده شده. این سر و صداهای غلط در میان مردم بود. از این جهت شیعه مرتب از ائمه طاهرین علیهم السلام سوال می‌کردند و ائمه جواب می‌دادند لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. کم کم این مسئله در میان عوام شهرت به سزایی پیدا کرد. کار این دو مسئله فلسفی، این دو مسئله دقیق رسید به اینجا که هر کسی برای توجیه کارهای زشتش تمسک به این دو مسئله شد. حتی رسید به اینجا که شعری نسبت به عمر خیام میدن و دروغ از عمر خیام نیست. میگد می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. برای توجیه خمر خوردنش، برای توجیه گناهش متربس شد، متمسک شد به مسئله جبر و تفویض. چه بسیار در میان عوام دیدیم برای توجیه تنبلی خود، برای توجیه بی ارادگی خود تمسک به مسئله قضا و قدر می کنند. می گوید گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتفون کرد. این شعر مثالی است در میان عوام. روانشناس ها می گویند اگر جامعه ای رو می خواهی بشناسی از مثال هاشون بشناس. مثال های جامعه آیین فکر جامعه است. این اشعار می نمایاند که برای توجیه گناه، برای توجیه تنبلی ها، برای توجیه شکست هایی که در زندگی به دست نامبارک انسان ها آمده چه چیزهایی می گویند. و بالاخره این مسئله در صدر اسلام گرچه در میان افرادی به نام عالم اما بی سواد در این مسائل بود، ولی کم کم مسئله عوامگری شد و در میان عوام شهرتی پیدا کرد و برای توجیهات غلطشون تمسک به این گونه مسائل کردن. این تاریخچه مختصری از مسئله جبر و تفویض و مسئله قضا و قدر. ما این مسئله را، یعنی مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر را، چنانچه دو مسئله هم هست، در دو فصل با شنوندگان عزیز صحبت می کنم. تقاضایی که دارم مخصوصاً از جوانهای عزیز توجه بیشتری به این مسئله و به این بحث بفرماید. امیدوارم چنانچه وعده دادم این دو مسئله به طوری که رنگ فلسفی و عرفانی به خود نگیرد و تا بتوانم رنگ عقلایی، رنگ قرآنی، رنگ روایی به او بدهم می دهم. اما مسئله جبر و تفویض، اشکالی نیست که در این عالم نظم حکم فرماست و نظمی که در این جهان حکم فرماست مسلم جبر. یعنی اگر ما انسان را منهای از جهان کنیم میبینیم که یک نظم فوق العاده ای به طور جبر بر این جهان حکم فرماست و قرآن شریف در آیات فراوانی این جبر را میپذیرد. میفرماید و الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. خورشید حرکت سرسام آوری دارد، برای اونجا که پروردگار عالم براش مقدر کرده است می رود و این تقدیر این قدر مال پروردگار عزیز عالم است. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، برای حرکت ماه مقدری است، یه حرکتی است که مقدر شده برای او، که این حرکت ماه را شبان روز را تشکیل می دهد. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون. همه ستاره ها و من جمله خورشید و ماه در فضا معلق شناورم، این مقدری است برای اینها، و هر کدام اینها نظمی دارند که استکاک در میان اینها نیست. راجع به جنبنده ها هم پروردگار عالم می فرماید ما من دابت الا هو آخذون بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یعنی همه جنبنده ها به جبر اون تکاملی که برای اونهاست می پیمایند، اون سیر تکاملی که برای اونهاست می پیمایند، و به طور جبر اون سیری، اون حرکت تکاملی که برای اونهاست می روند. حتی راجع به انسان، اما نه مربوط به روحش، مربوط به جسمش، اونم جبر حکم فرماست. یعنی جریان خون در بدن به طور جبر مقدر شده و به طور جبر جریان داره. ما بخواهیم خون در بدن ما جریان داشته باشد یا نخواهیم جریان داره. بلبل‌های قرمز کار خود را انجام می‌دهد، ما بخواهیم یا نخواهیم. بلبل‌های سفید چه بخواهند چه نخواهند به طور خودکار کار خود را انجام می‌دهند. ولی انسان در میان همه موجودات یه امتیاز داره و او اختیارش. لذا قرآن شریف درباره انسان می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما فقط کاری که می کنیم راجع به انسان، راه را به اون نشون می دیم. دیگه او انسان است که راه مستقیم رو بره یا راه مستقیم را نره. اون انسان است که کفران نعمت کند و راه مستقیمی که نشانه او دادیم نرود، یا نه شاکر باشد و بپذیرد نعمتی که خدا به او داده است، پیغمبر فرستاده، قرآن فرستاده، و متابعت از قرآن و پیغمبر کند. قرآن می فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یعنی بشر، راه مستقیم را نشانت دادم، راه مستقیمی که نه افراط داره نه تفریط داره، متابعت از این راه کن. راه های دیگر را نرو برای اینکه گمراه میشی. وصیتی که به شما می کنم همینه: دوست می دارم با تقوا باشید، دوست می دارم در راه مستقیم باشید. نظیر این دعایه در قرآن شریف زیاد است که به ما می گوید انسان مختار است، جبری در کار نیست. انسان است که به اراده و اختیار خود می تواند سعادت برای خود بخرد. انسان است که می تواند با اراده و اختیار خود شقاوت برای خود بیاورد. تا اینجا نتیجه اینطور گرفتیم. گرچه جبر بر این عالم حکم فرماست به نام نظام اتم، حتی در انسان از نظر جسم جبر حکم فرماست، اما این انسان امتیازی در میان همه موجودات داره و اون اینه که سیر تکاملی او از نظر روح با اراده است، با اختیار است. اوست که میتواند با اراده و اختیارش سعادتمند بشه یا شقاوتمند بشه. بنابراین باید گفت در انسان جبری نیست. و اگه بخوایم استدلال بکنیم، اول دلیلی که به ما میگوید انسان مجبور نیست بنای عقلاست. یادم نمیرود رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله در بحث های دقیق فلسفی جبر و تفویضش به این دلیل تمسک می‌فرمود و به عقیده ایشون برای عموم مردم این بهترین دلیل. یعنی اگر کسی در خواب حرف نامربوطی زد، او را مؤاخذه نمی‌کند. اگر کسی در حال هذیون گفتن حرف نامربوطی زد، به او گرفتگی نمی کند. اما انسان سالم، انسان بیدار، اگر حرف نامربوطی زد، مردم به او گرفتگی می کند. حرف او را می گیرند، احتجاج می کند، او را کیفر می دهند. و اگه بگوید مجبورم، به او می خندند. اگر بگوید دست من نبود حرف زدن من، دست من نبود کار من، به او میخندم. و بالاخره بنای عقلا بر اینه، هر که کار بد کرد به او کیفر میدن و هر که کار خوب کرد به او جزا میدن و این که مجبورم اصلا و ابدا پذیرفته نمیشه. به این دلیل میگیم بنای عقلا. یعنی عقلا در کارهاشون، در احتجاجهاشون، در محاکم و محاجهاشون، در مخاصماتشون روی اراده انسان، اختیار انسان حساب میکنن و انسان رو مختار و با اراده میدانن و مسئله جبر و تفویض در میان عقلا اصلا و ابدا جایی نداره. چنانچه دلیل دوم ما عقل عملی است، یعنی اون عقلی که حاکم به تقبیح و تحسین است، اون عقلی که بعضی از کارها رو قبیح میداند و بعضی از کارها رو حسن میداند. اون عقل به ما میگوید اگر کسی کار خوبی انجام داد ممدوح و باید مدحش کرد و اگر کار قبیحی انجام داد مذموم و باید او را مذمت کرد. کسی که غیبت پشت سر مردم کند، عقل او را مذمت می کند. وجدان اخلاقی او را مذمت می کند. و این که عذر بیاورد مجبورم، روی همون عذر او هم او را مذمت می کند و میگه توجیه الغلط غلطون آخر. به جای غیبت اگه تعریف مسلمانی رو کردیم، اگر توانستیم گره ای از کار مسلمان باز کنیم، عقل ما را مدح می کند، ما را قابل این می داند که دیگران بمون جزا بدن. و این حسن و قبح عقلی که یک چیز ضروری عقلی است و به او میگیم عقل عملی و حکم عقل عملی، به ما میگوید جبری در کار نیست، تفویضی در کار نیست. جبر و تفویض فکر عوامانه است، و انسان است که با اختیار خود میتواند ممدوح واقع بشه و با اختیار خود میتواند مذموم واقع بشه. دلیل بهتر از این دو فطرت ماست. در جلسه های قبل راجع به فطرت صحبت کردم. بحث دوم بود، میگفتم دعا ریشه فطری دارد و اونجا فطرت رو معنا می کردم، می گفتم معنای فطرت اینه، همینطور که انسان می یابد تشنگی را، همینطور که انسان می یابد گرسنگی را، و وقتی که آب خورد می یابد سیرابی را، وقتی نون خورد می یابد سیر شدن را، همینطور می یابد انسان که دعا علز لذات میابد انسان که بهترین چیزها در زندگی دعا و رابطه با خداست. و در بحث های بعدی میگفتم دلیل فطرت به ما میگوید خدایی در این عالم هست، و اگر فطرت بیدار باشد چنونچه میابد تشنگی را میابد خدا را، مخصوصا در بنبست ها. اینجا هم باید چنین گفت، انسان به فطرت خدادادی خود مییابد که مجبور نیست، مییابد مختار. انسان چنونچه مییابد که تشنه است و وقتی آب خورد سیراب می شود، در مسئله جبر و تفویض هم مییابد که مسئله جبر غلط است، غلط. و اگر کار خوبی کرد مییابد که این کار از انسان سرزده، با اختیار او بوده، با اراده او بوده. و اگر کار بدی از او سرزد مییابد که کار بدی، لذا خود رو شرمنده مییابد. در بحث قبلی راجع به این موضوع صحبت کردم، مییابد که انسان شرمنده است اگر غیبت کند، اگر ظلم کند، اگر العیاذ بالله عمل منافی با عفت کند. همین که مییابد شرمندگی خود را، معناش این است که مییابد مختار است، با اراده کار بد کرده. بهتر از این سه دلیل این، اگر ما مجبور باشیم باید انزال کتب، ارسال رسول، معاد، همه چی لغو باشد، بیهوده باشد، بیجا باشد. راستی اگر کسی در کارهاش مجبور باشد، معنا ندارد که برای او قرآن بیاد، برای او پیغمبر بیاد، به او بگن معادی هست، به او بگن بهشتی هست، به او بگن جهنمی هست. بهشت مال کسی است که با اختیار کارهای خوب کند، جهنم مال کسی است که با اراده اش کارهای بد کنه. و اما اگه در کارهای بدش مجبور باشد، جهنم بردن او ظلمه. دوم از اصول دین عدل، با این منافات داره. اگر راستی انسان مجبور باشه، پیغمبر بیاید، قرآن بیاید و به او امر و نهی بکند، این امر لغوه، اون نهی لغوه، بیهوده است، باطله. قرمز و گلبلهای سفید امر و نهی بکنه. گلبلهای سفید پیغمبر بیاد یا نیاد کار خود را انجام میده در بدن. جریان خون پیغمبر بیاد، قرآن بیاد یا نیاد، جریان خون در بدن هست و کار خود را انجام میده. گلبلهای قرمز کار خود را انجام میده. اومدن پیغمبر برای او لغوه، اومدن قرآن برای او بیهوده. و این که 124 هزار پیغمبر تقریبا برای بشر آمده، به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، از الطاف بزرگ خدا اینه که اول پیغمبر اومد، بعد بشر روی این کره زمین آمد. اول حضرت آدم رو فرستاد که پیغمبر خدا بود، بعد هابیل و قابیل و بچه های حضرت آدم به دنیا اومدند و روی این کره زمین آدم اومد. 124,000 پیغمبر برای چی؟ این همه کتب آسمانی و من جمله قرآن شریف برای چی؟ اینها همه به ما میگوید بشر مختار است، جبری در کار نیست. بشر میتواند با اراده خود خود را سعادتمند و با اراده خود خود را شقاوتمند کند. و اتفاقا در روایات ما و از ائمه طاهرین علیهم السلام روایات فراوانی هست که دلالت بر این مطالب دارد. از جمله روایاتی که شیخ بزرگوار ما ثقت الاسلام کلینی علیه الرحمه در کافی و سید بزرگوار ما سید الرضی علیه الرحمه در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردن. در کافی و نهج البلاغه چنین داره که امیر المؤمنین سلام الله علیه در کوفه، در مسجد کوفه نشسته بودند بعد از اون که از جنگ صفین برگشته بودند. یه پیر مردی اومد خدمت آقا، نشست در مقابل آقا، چنین گفت: یا امیر المؤمنین اخبرنا عن مسیرنا الى اهل الشام اب قضاء من الله و قدر. فقال له اجل یا شیخ. گفت: یا امیر المؤمنین رفتن ما به صفین و به جنگ اهل شام آیا با قضا و قدر بود یا نه؟ حضرت فرمودند: بله، با قضا و قدر الهی بود. حضرت فرمودند: یا شیخ، ما علوتم تلعه ولا هبتم بطن واد الا به قضاء من الله و قدر. ما از تپه‌ای بالا نرفتیم و از تپه‌ای به زیر نیامدیم الا اینکه با قضا و قدر الهی بود. فقال له الشیخ: عند الله احتسب عنائی. گفت: یا امیر المؤمنین این مشقت هایی که در این سفر کشیدم به حساب کی بگذارم؟ مثلی که از جمله جبر فهمید، مثل که فهمید این که به اختیار خود نرفت. فقال له: مه یا شیخ، فوالله لقد عظم الله الاجر فی مسیرکم و انتم سائرون و فی مقامکم و انتم مقیمون و فی منصرفکم و انتم منصرفون و لم تکونو فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مسترین. حضرت فرمودند: هر مشقتی که در این سفر کشیدید خدا به شما اجر میده. رفتن شما، برگشتن شما، اونجا که منزل کردید، اون صدمه هایی که در این سفر خوردید مأجوری، و این حالاتی که برای شما جلو اومد یعنی رفتن و برگشتن، جنگ کردن، منزل کردن، اینا هیچ کدام به اکراه نبود، به جبر نبود. فقال له الشیخ: و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مضطرین و کان بالقضاء والقدر. گفت: اگر به قضا و قدر الهی بود چجور ما مضطر نبودیم، مکره نبودیم؟ حضرت فرمودن: و تظن انه کان قضا حتما و قدرا لازما. گفت: تخیل میکنی این قضا و قدر حتمی بود؟ خیال میکنی که نحوه قضا و قدری که برای توست مثل اون قضا و قدری است که برای غیر تو از سایر موجوداته. قضا و قدری که برای توست با اراده توست، یعنی پروردگار عالم مقدر کرده است. قضای پروردگار عالم چنین است که تو با اراده ات به جنگ بروی، جنگ کنی، برگردی و به واسطه اون اراده و اختیاری که داری، این کار با اراده ای که کردی، پروردگار عالم به تو اجر بده. بعد حضرت فرمودند اگر حرف تو باشد، انه لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر من الله وسقط معنى الوعید معنى الوعد والوعید. فرمودند ای پیر من، اگر حرف تو درست باشد، یعنی اگر جبری در کار باشد، باید بگیم دیگه قرآن غلطه، دیگه باید بگیم بهشت و جهنم معنا ندارد، امر و نهی از پیغمبر معنا ندارد، باید بگیم دیگه وعد و وعیدی که در قرآنه که اگر کسی کار خوب کرد بهشت میره، اگر کار بد کرد جهنم میره، باید بگیم معنا ندارد. بلکه فلم تکن لائمتون للمذنب ولا محمدتون للمحسن، دیگه معنا ندارد آدمی که کار بد کرد ملامتش کنن، آدمی که کار خوب کرد تحسینش بکنن، بلکه به عکس ولکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن. یعنی اگر مذنبی، اگر گناهکاری کار بدی کرد، باید پاداش به او بدن، زیرا او نکرده، یه کار غلطی روی دوش او گذاشتن و انجام داده، پس باید به او پاداش بدن. ولکان المحسن اولا بالعقوبه من المذنب، باید اگر کسی کار خوبی کرد به او نه پاداش ندن بلکه عقوبت بکنن، برای اینکه کار خوب به عهده او گذاشتن، او نمیخواست انجام بده جبرن انجام داده، و کسی که کار خوب رو نخود انجام بده و جبرن انجام بده، باید او را سرزنش کنن. بعد فرمودن ای پیر من از این حرفها نزن، تلکه مقالت و اخوان عبدت الاوثان و خسماء الرحمن و حزب الشیطان و قدریت هذه الامه و مجوسها. فرمودن این حرف ها حرف های برادرهای بت پرست هاست، این حرف ها حرف های دشمن های خداست، این حرف ها مال حزب شیطانه، این حرف ها مال مجوس این امت، یعنی مال جبری منش ها و مال کسانی است که خیال می کنن قضا و قدر منافات با دعا دارد. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا و نها تحذیرا و اعطا علی القلیل کثیرا و لم یعص مغلوبا و لم یطع مکرها و لم یملک مفوضا و لم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا و لم یبعث النبیین مبشرین و منذرین عبسا و ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. فرمودن پیر مرد، اگر این حرفها درست باشه، دیگه معنا ندارد که پیغمبر بیاید. پروردگار عالم مردم را مکلف کرده است برای اینکه مختارند، نهی کرده است از بدیها برای این که مختارن. پروردگار عالم روی کارهای کب ما پاداش زیاد میده برای این که مختاریم. ما اگر معصیت کردیم مجبور نیستیم، اگه اطاعت کردیم مجبور نیستیم. بله، پروردگار عالم تفویض نکرده است همه چیز را در این عالم، یعنی اینطور نیست که تأثیر در این عالم نداشته باشد. پروردگار عالم آسمان و زمین را خلق کرده و اون چه در آسمان زمین است خلق کرده و روی او هدف داشته. پروردگار عالم پیغمبرها فرستاده برای اینکه مردم را به بهش دعوت کنند و از جهنم بترسانند و اینها بازیچه نیست. و اگر قائل به جبر بشیم همه اینها بازیچه میشه و اینها مال حرفها مال کافرهاست و وای به کسانی که چنین حرفهایی بزنند. بعد پیرمرد اشعاری درباره علی علیه السلام خوند که دیگه اون اشعار مربوط به بحث ما نیست. این روایت که نظیرش در روایات ما فراوان است فراوان، به ما میگوید جبری در کار نیست، قضا و قدر هیچ منافاتی با کرده های ما، با افعال ما، با گفتار ما ندارد و هیچ منافاتی با اختیار و اراده ما ندارد. و این روایتی که خوندم به اون چهار تا دلیلی که به طور اشاره آوردم اشاره دارد. یعنی عقلا میگوید، یعنی عقل سلیم عملی میگوید، یعنی فطرت میگوید انسان مجبور نیست. اومدن انبیا، فرستادن مثل قرآن و کتابهای آسمانی به ما میگوید انسان مجبور نیست، انسان مختار. بله، چیزی که باید توجه بیشتری به او داشته باشیم اینه، انسان مجبور نیست. اما این طورم نیست که پروردگار عالم تأثیری در این جهان نداشته باشه. و اگر ما بخوایم این حرف را بزنیم، نظیر اون مثال عوامانه ایست که میگوین یک کسی میخواست از پشت بام پرت بشه، به او گفتن لب پشت بابی مواظب باش، عقب عقب رفت، از اون طرف افتاد پایین. اون کسانی که تفویضی شدن حالشون همینه و برای اونها هم همین مثال عوامانه کفایت میکنه. قرآن شریف میفرماید اون کسانی که تفویضی هستن، یعنی میگن پروردگار عالم هیچ تأثیری روی اراده ما و در این جهان ندارد، اینها نظیر یهود متقلب هستند. قرآن می‌فرماید و قالت الیهود ید الله مغلوله، یعنی یهودی‌ها میگن دست‌های خدا بسته شده، یعنی پروردگار عالم تأثیری در این جهان ندارد. میگویند پروردگار عالم خالق است، نظیر صنعتگری که ساعتی بسازد و ساعت رو کوب کنه، دیگه کار کردن ساعت ربطی به صنعتگر نداره. میگن این جهان چنینه. قرآن اینها رو لعنت میکنه، میفرماید قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداهو مبسوطتان ینفقو کیف یشاء، یعنی لعنت باد بر اینها با این گفته شون، دستهای اینها قل باد با این گفته شون. نه بل یداهو مبسوطتان، پروردگار عالم تأثیر کامل در این جهان دارد. پروردگار عالم به یدهی ملکوت و کل شی، سلطنت حقیقی مال اوست، تسلط حقیقی مال اوست، قیومیت حقیقی مال اوست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. از این جهت روایات فراوانی از ائمه طاهرین به این مضمون که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی جبر غلطه، تفویض هم غلطه. برای اینکه جبر موجب میشه که پروردگار عالم العیاذ بالله ظالم بشه، تفویض هم غلطه. برای اینکه تفویض موجب میشه که ما بگیم پروردگار عالم قیومیت در این جهان ندارد، سلطنت در این جهان ندارد، لذا هر دو کفر است. جبر بگیم به عدالت خدا ضرر میرساند، تفویض بگیم به سلطنت حقیقی خدا ضرر میرساند. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این کلمه امر بین الامرین یک کلمه فوق العاده رسایی است از نظر علم فلسفه و عرفان. معانی فوق العاده دقیق لطیفی هم برای او شده. اون معنایی که به بحث ما بخورد، یعنی جنبه خطابی داشته باشد، رنگ قرآنی داشته باشد، رنگ روایی داشته باشد، اون معناش این: ما در نماز مرتب می‌خوانیم، به ما دستور داده شده که در وقت بلند شدن بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعو، یعنی خدایا به حول و قوه تو من برمی‌خیزم، من می‌نشینم، یعنی خدایا وجود از تو، نعمت سلامتی و عقل و اراده و اختیار از تو، خدایا حتی نفس کشیدن من نعمتی است از تو، به واسطه این نعمتها من می نشینم، من می ایستم، من نماز می خوانم، من عبادت تو می کنم. به عکسشم باید بگیم به حول الله و قوتهی، یعنی خدایا به حول و قوه تو العیاذ بالله من معصیت تو می کنم. به واسطه اون قدرتی که خدا به ما داده، وجودی که خدا به ما داده، اراده ای که خدا به ما داده، سلامتی و امنیتی که خدا به ما داده، ما می توانیم عبادت خدا بکنیم، می توانیم معصیت خدا بکنیم. یه روایت خوبی سقط الاسلام الکلینی علیه الرحمه در کافی از حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنه. راوی میگه قلت لابی الحسن رضا علیه السلام ان بعض اصحابنا یقول بالجبر و بعضهم یقول بالاستطاعه. سوال کرد که بعضی از مسلمان ها قائل به جبرن، بعضی از مسلمان ها قائل به تفویضن، شما چه می فرمایی؟ حضرت فرمودن اکتب، بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی ابن الحسین علیهما السلام قال الله عز وجل یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء. فرمودن بنویس اونچه امام سجاد سلام الله علیه فرموده. امام سجاد فرموده است، خدا فرموده است، ای آدم، ای پسر آدم، به واسطه خواست من تو میخواهی و به قوتی ادیت الیه فرائضی، به واسطه قدرتی که بهت دادم واجباتم رو به جا میاری و به نعمتی قویت علی معصیتی، به واسطه نعمتهایی که بهت دادم، یعنی نعمت سلامتی، نعمت عقل، نعمت اراده، نعمت وجود بهت دادم، به واسطه اینهاست که معصیت من میکنی. جعلتک سمیعا بصیرا، من تو را عاقل خلق کردم، من تو را بینای از نظر عقل و شنونده از نظر عقل خلقت کردم، یعنی تو را مرید و عاقل خلقت کردم. وقتی چنین باشد، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر کار بدی که به جا بیاری از خودت و هر کار خوبی که انجام بدی از طرف خدا، زیرا خدا نعمت به ما داده که به واسطه اون نعمت ما شکر نعمت کنیم، دیگر گرا باشیم، خدمت به جامعمون بکنیم، خدمت به خودمون بکنیم و خود را سعادتمند کنیم. اما نعمت را بی جا صرف کردیم. وقتی بی جا صرف کردیم، کفران نعمت کردیم و به واسطه نعمتهایی که خدا داده است معصیت خدا کردیم، باید گفت اون خوبی ها که از انسان سر میزنه از خداست و اون بدی ها که از انسان سر میزنه از خود بدبخت و از اراده ناپاکش. نظیر این روایات فراوان. برای توضیح بیشتری یک مثالی از استاد بزرگوارم علامه طباطبایی ادام الله ذله نقل کنم. ایشون در زیر این روایات در کافی یک مثال خوبی میزنن. می‌فرمایند اگر مولایی به عبدش یه مال فراوانی بده و او را در رفاه و آسایش بذاره، این عبد می‌تواند این مالی که مولا به او داده صرف بکند در خیرخواهی، صرف بکند برای تأمین سعادتش، صرف کنه برای تأمین سعادت جامعه، و می تواند این مال را صرف کند در بدبختی خودش، در عیاشگری ها و در بدبختی جامعهش. معلومه اگر این مال را صرف کرد در خوبی ها، خود این بنده است که خوبی کرده پاداش داره، و اگر صرف کرد در کارهای بد، خود این بنده است که کیفر دارد و او را مذمت می کند. بله، تا این اندازه پیش عقلا مسلمه که اگر کار خوب کرد نسبتشو به مولا می دن و می گن این مولاست که به این مکنت داده است و این هم با اراده خود صرف در خوبی ها کرده، و اگر کارهای بد کرد نسبت به مولا اصلا داده نمی شود، بلکه روی شقاوت ای، روی بدبختی ای، روی رزالت ای حساب می کنن و می گوین این است که به واسطه مکنتی که مولا داده است سوء استفاده کرد. از این جهت قرآن شریف هم می فرماید، قرآن می فرماید و ان تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند الله و ان تصبهم سیئه یقولوا هذه من عندک قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیث. ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. می فرماید این مردم بی خرد اگر مصیبتی بهشون برسه تقصیر پیغمبر میگذارن، و اگر خوبی به اونها برسه نسبت به خدا میدن. به اینها بگو نه، همه از جانب خداست، زیرا پروردگار عالم است که همه خوبی ها را فراهم کرده و مقدر و قضا به این معنایی که کردم برای بشر فراهم کرد. اما حق مطلب رو قرآن میگه اینجور باید بگیم: اگر خوبی از شما سرزد بگویید از جانب خداست، و اگر بدی از شما سرزد بگویید از جانب خودمونی، زیرا پروردگار عالم نعمت داده است که ما صرف در خوبی ها کنیم نه صرف در بدی ها. بنابراین معنای لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین به این معنایی که گفتم، یعنی معانی مختلفی براش شده، معنایی که عرف پسند باشد، رنگ فلسفی و عرفانی نداشته باشه، باید اینجور بگیم که جبر غلطه، ما اراده داریم، اختیار داریم. تفویض غلطه، ما از خود هیچ نداریم. اگر کاری میکنیم به واسطه نعمتهایی است که پروردگار عالم به ما داده، پس تفویضم غلطه. پس باید چه گفت؟ باید بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. تا اینجا مسئله را تمامش میکنیم، دیگه بیشتر از این وقت نیست و باید مسئله تمام بشه. مسئله ایز فوق العاده مشکل و فوق العاده طولانی. میخواستم یه مقدار بیشتر از نظر قرآن با شما صحبت کنم، اما وقت من تمام شد. همین مقدار، اون اندازه که در این جلسه استفاده کردیم، جبر و تفویض یک معنای عوامانه ایست و تاریخچه عوامانه ای داره و ما نباید به این بحث ها اصلا دوچار بشیم. ما باید به فطرت خود مراجعه کنیم و ببینیم که فطرت ما به ما میگوید مجبور نیستیم، چنانچه فطرت ما به ما میگوید در زندگی تو دعا راز و نیاز با خدا باش. فطرت تو به تو میگوید تا میتوانی سماجت در دعا کن، رابطه با خدا داشته باش. اگر هم میداری، اگر غم میداری، به واسطه دعا میتوانی هم و غم خود را اصلاح کنی. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق علم یابی، حقیقت یابی، علم جویی، حقیقت جویی به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران، در پناه آقا امام زمان، از همه